تو
گفتن این نگاه منطقی داشته باشیم به هر حال ظرفیت ها ایجاد politics. میشه که میتونیم بل. ازش بهره مند بشیم در دوره های زمانی مختلف.
حوزه‌های مشترکو شما نجنبید دیگران برداشت میکنن. دوست از اون بسیار زیبا توضیح داد. ممنون از شما.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر باقریان. آقای احمدی گرامی، شما در مورد اهداف اقتصادی که ما از این دیپلماسی خزر میخواییم بهرمند بشیم و برش برنامه‌ریزی کردیم بفرمایید برای ما. خیلی کوتاه، زمان کمی داریم با آقای دکتر بهمن آبادی هم صحبت بکنیم. باز اگر زمانی بود یه جنبندی رو از هر سه بزرگوار شنونده باشیم.
بله، خب مطالب مفیدی عرض شد و من در استفاده کردم، اما خب چیزی که بیان شد حقیقت امر اینه که باز دیدگاهی که بیان شد یا دیدگاه امنیتی به نسبت به خود مسئله خزر هست یا اینکه نه صرفا فقط بحث روابط تجاری مطرح شد تا حد زیادی. وقتی ما بخوایم این کشورها رو به هم وابسته کنیم و تا حدی بتونیم همکاری بیشتر شکل بدیم، ناچاریم که تو زمینهای مختلف همکاری داشته باشیم. همونجوری که آقای باقریان فرمودن، الان اقتصاد این کشورها اکثرا دولتیه. شما عملا نتونستی مردم داخل بحث دیپلماسی اقتصادی خودت وارد کنی. وقتی این ارتباط بین مردم دو کشور، حالا با کشورهای مختلف دو به دو شکل نگیره، شما نمیتونی بگی که من میتونم موفق باشم. یک مدت بگذره، شما تا یک اتفاق کوچیک بیفته ممکنه کل سرمایه گذاری شما حالا موضوع خاصی مثلا افزایش تجارت تا یا عددی کاملا ممکنه از بین بره. ولی وقتی شما میای مردم رو هم وابسته میکنی، از طرفی میای در زیر ساختای یک دیگر سرمایه گذاری میکنی، کارهای مشترک انجام میدی، بحث پول مشترک رو پیش میگیری، روابط خودت به طرق مختلف و افزایش میدی، طبیعتاً اون کشور هم انگیزش بیشتر میشه واسه همکاری شما. در صورتی که الان ما
تنیدگی ایجاد بشه بین کشور ما و کشورهایی که عضو هستن.
برای مثال الان خب ما میخوایم با ترکمنستان روابط داشته باشیم. خب ترکمنستان میتونه منافع بیشتری در ارتباط با آذربایجان و از اون طریق انتقال انرژی به اروپا به دست بیاره. لزومی نداره که حتما بخواد با ما کار کنه. ولی خب وقتی ما میایم روابط مردم با هم میتونیم گسترش بدیم، بحث ترکمنهایی که در کشور خودمون وجود داره، ترکمنهایی که در ترکمنستان هستند و سایر مسائل که بحث هزینه ها و چنین چیزایی هستش، خب این راحت تر میتونه شکل بگیره. ولی خب آذربایجان الان دلیل ناسازگاریش چیه؟ چون میبینه که منافعی که از ایران به دست میاره به مراتب کمتر از چیزایی که ایران به دست میاره. عملا داره به عنوان یک گذرگاه شناخته میشه که فقط ایران از اون به عنوان واسطه داره استفاده میکنه. ولی خب میبین آذربایجان خب تنهایی کار کنه و بحث انتقال انرژی رو به عنوان یک گذرگاه انرژی در نظر بگیره و بتونه ارمنستان رو تا در نقشه قسمتش رو حذف کنه، خب اینجا منافعی که واسه این کشور به دست میاد طبیعتا بیشتر از همکاری با ایران هست که میتونه داشته باشه. من چند نکته باید اشاره کنم. بحث این که ما نیومدیم که کارهای مختلف کنیم، فقط اومدیم صرفا هدف گذاری کردیم که مثلا برسیم به یک میزان تجارت مثلا با روسیه 10 میلیارد دلار، با ترکمنستان در حد 1.5 میلیارد دلار، بقیه کشوران تا اعدادهای همین نزدیکی. ولی خب برنامه اون چیه؟ برنامه‌ای که می‌دیم فقط صرفاً یک راهبرد بلند مدت، یا اینکه نه ما مثلا میایم میگیم که بحث نفت و گاز درست رقیب هستیم، ولی خب زمینهای مشترک نفت و گاز میتونیم همکاری داشته باشیم. بحث حالا کشفیات، استخراج و کارهای پژوهشی، حتی که مثلا اگر قرار منجر به تولید یک محصول در حوزه پتروشیمی بشه، اینها خب میتونیم با هم پیش بریم. آقای دکتر خورمالی هم بحث منطقه آزاد مشترک رو ذکر کردن، ولی خب بحث منطقه ویژه اقتصادی مشترک صرفا منوط به کالا نیست. ما باید یک بازنگری کنیم که لزومی نداره که حتما کالایی که میخواییم داخل کشور تولید بشه برسه به سمت اون کشور هدف. میتونیم استفاده بیشتری از افراد مختلف، کشورهای مختلف و مکانهای مختلف دنیا کنیم. خب لزوم نداره شما این همه هزینه رو داخل کشور خودت کنی، با تحریم مواجه بشی و اینکه بعد تازه بتونی آیا پولش رو پس بگیری یا نه. ولی خب میتونیم در دستور کار خودمون قرار بدیم که بخشی از سرمایه خارج شده از کشور به جای اینکه بره سمت اهدافی که دنبالش نیستیم، مثلا خرید املاک در ترکیه، بیاد به سمت اینکه شما یک زیر ساخت معدنی برای خودت داخل کشور آسیای مرکزی خریداری کنی. خب اینجا هم اون کشور منتفع میشه، علاقمندیش بیشتر میشه رابطه با شما و این در هم تنیدگی بیشتر میکنه. موضوعات مختلفی هست که باید مطرح بشه. و باید برطرف بشه. شما تو بحث تحریم نمیتونی بگی که من چون بقیه کشور با هم کار میکنن، اونا لازم لزومی ندارن که بیان حتما مشکل شما رو برطرف کنن. فقط روسیه است که الان شرایط ما رو داره تازه درک میکنه چقدر میتونه اثرگذار باشه. ولی خب ما باید یه راهبرد بسیار جدی داشته باشیم که اینکه بحث دلار تا میتونیم حداقلی کنیم، یعنی که نظارت خود بانک مرکزی و فدرال رزرو آمریکا برای دلار رو کم رنگش کنیم، نقش پیام‌رسان مالی سویفت رو بیایم با بلاک چین چیزهای مختلفی که وجود دارن جایگزین کنیم که اثر اون کمتر بشه. نمیگم کامل از بین بره، چون به هر حال اثرش داره و مشاهده هم شده، ولی خب بانک مرکزی ما باید راهکارهایی در پیش بگیره که هرچه بهتر بتونه این اثر تحریم رو کم رنگ کنه. موضوعات مختلف دیگه هم بود که
خیلی ممنون از شما، از جناب آقای یاسر احمدی بنی، کارشناس میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، جناب آقای دکتر بهمن آبادی. صحبت پایانی حضرتی رو بشنویم در رابطه با دیپلماسی اقتصادی خزر در حد 2 دقیقه. ممنون میشم که یک دقیقه باز در خدمت آقای دکتر باقری
باشید. عرضی محضر شما که من میخوام یه فضای جدیدی رو، حالا درست 2 دقیقه هستش، باز کنم راجع به همین موضوع خودمون. ببینید خواه ناخواه تمام به اصطلاح پارادایم های اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان میره و این دانشی شدن اقتصاد، مثال عرض میکنم یک موقعی در حوزه انرژی، مثلا عرض میکنم در حوزه انرژی های سنتی یا کلاسیک مثل نفت و گاز، خودش رو به نحوه استخراج، نحوه استحصال، به اصطلاح فراورده هایی که به اصطلاح کسب میشه از حوزه نفتی و گازی خودش رو نشون میده و به اصطلاح از بهره برداری مستقیم از انرژی دست کشیده میشه. میخوام عرض کنم پارادایم اقتصاد دانش بنیان یک فضایی رو در آینده میسازه که این فضا در واقع اون کشوری که نقطه بهره برداری رو بتونه درش جهش ایجاد کنه، دقیقاً به نظرم شعار سال هم که تولید، اشتغال و دانش بنیان هست، با یک منطقی کنار هم چیده شده که در واقع تولید به اصطلاح منجر به اشتغال و اشتغال و تولید اشتغال محور مبتنی بر نگاه دانش بنیان باشه که در واقع این بهره‌وری و بهره برداری رو به صورت جهشی و چند برابری میکنه. در حوزه‌های مختلف انرژی میبینید، حتی انرژی‌های نو شما میبینید در انرژی‌های نو هم در واقع مثلا عرض میکنم ژاپنی‌ها میان از خاک انرژی‌هایی رو بهره برداری میکنن که باهاش مثلا تولید در حوزه مثلا حمل و نقل نقش ایفا میکنه، یا از حوزه‌های انرژی‌های پاک. در واقع من عرضم اینه، ما با در حین اینکه داریم به اصطلاح دیپلماسی اقتصادی رو و به اصطلاح تراز تجاری رو و عرض به محضر شما که ظرفیت های حمل و نقلی یا ژئوپلیتیکی خودمون رو در نظر میگیریم، اما در حوزه به اصطلاح اجرایی ناظر به اقتصاد دانش بنیان خیلی مهمه که این ظرفیت ها پیگیری بشه. و ببخشید یک نکته هم عرض کنم، ناظر به فرمایش های دکتر احمدی، عرضم اینه، ببینید همکاری مردم به شدت مهمه. به نظرم میرسه که شرکت‌های دانش بنیان میتونن به عنوان پیشران حوزه‌های فعالیت‌های شرکتی و مردمی و به اصطلاح عمق استراتژیکی که ما از لحاظ فرهنگی با کشورهای همسایه داریم به صورت پیشران نقش ایفا کنن، به علاوه ظرفیت نیرو انسانی تحصیل کرده ای که داخل کشور هم.
جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، کارشناس مسائل بین‌الملل، تشکر از جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل و رئیس گروه قفقاز انجمن متحدات غرب آسیا. اون 1 دقیقه رو استفاده کرد.
بله تمام نمی‌کنم.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، ان شاء الله باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم. تشکر ویژه از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگو. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیوی گفتگو در خدمتون هستیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما خوبان. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. 24 روز از مهر ماه خوب و خواستنی رو در حال سپری کردن و گذروندن اون هستیم. انشالله که هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و محبت و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اما در ادامه دعوتو میکنم شنونده روایت ناتمام شهر خرمشهر باشید.
روایت ناتمام. همیشه همین بوده، قصه آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک خرمشهر. یادها و خاطره های دفاع مقدس رو که ورق بزنیم به نامی میرسیم که نقطه باور و افتخار همه ماست. نام شهر نشون شده ای که خاکش بوی عشق شهادت میده. خرمشهر. و چه یادهایی با خرمشهره. یادهایی که گره خورده با تار و پود وجودمون. خرمشهر رو باید در دل عشق دید. به همین دلیلی که هرچی از خرمشهر بگی بازم کمه و هرچقدر از اون بشنوی برات تازگی داره. مقاومت مردم خرمشهر حماسه ای از یاد نرفتنیه، چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختن که از پیش برای تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتن. اونها با سلاح عظیم ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامیشون با دست خالی چنان مقاومتی کردن که در تاریخ بی نظیره. خرمشهر فقط یه شهر نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقلابه. و مگه میشه گوش به روایت خرمشهر بدی و نرسی به سوم خرداد و فتح این شهر؟ و مگه میشه از خرمشهر بگی و نرسی به روزای مقاومتش؟
سنگر خوب و قشنگی داشتیم، روی دوش خام تفنگی داشتیم.
سلام علیکم.
من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم.
خرمشهر در سالهای دفاع مقدس اشغال و آزاد شد، شهری که روزها در برابر بزرگترین ارتش عربی اون روزگار مقاومت میکرد تا ایران مهیای دفاعی بشه که اون زمان کسی نمیدونست قرار 8 سال طول بکشه. چه روزا که گذشت و چه سالها که گذشت. و خرمشهر اگه از روزهای خودش بگه حتما از مقاومت مردمی میگه که برای حفظش عاشقانه جنگیدن. کسایی که زخم خوردن، به اسارت رفتن، خون دادن اما از پا ننشستند. و حالا ماییم و یه دنیا حرف و خاطره که کهنه شدنی نیست. و مگه میشه عشق کهنه بشه؟ خرمشهر شهر عشقه، شهر شور و شوق و ایمان. ای عطر نجیب نان و گندم در موسم سبز فصل پنجم، ای شهر همیشه سبز و خرم، از خاطرها نمی شوی گم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
چشمای ماست تو هارو به جونم، اگه نباشی خونم
درود بر شما شنوندگان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه. در تقویم کشورمون امروز روز جهانی غذا نامگذاری شده. سلام میکنیم به همه اونهایی که به فکر تامین آذوقه و مایحتاج خودشون و خانوادهشون و هم نوعان خودشون هست و در این راه پرتلاش و پرتوان فعالیت میکنند و گام برمیدارند. امید که بازوانتون همیشه پرتوان باشه و سفره معیشتتون پر رزق و روزی و امید که هممون به فکر همدیگه باشیم و در این راه از بذل و بخشش و توجه به نیازمندان هم غافل نشیم. چهارمین روز از مهر ماه خوب و خواستنی و فصل قشنگ و فصل زیبای پاییز هزار برگ و هزار رنگ رو در حال گذروندنش هستیم و همچنان چشم انتظار این هستیم که خالق همیشه مهربانمون به ما لطف و عنایت و محبت بکنه و شاهد ریزش باران رحمت الهی هم باشیم. الهی که مسیر زندگیتون همیشه هموار و پر از موفقیت و شادکامی باشه. کاش فردا هم باران ببارد و زمین تر شود تا سیراب شدن زمین را به اتفاق به نظاره بنشینیم.